مشکلی وجود نداره، کاملا درست و منطقی هستش.
آقای مبصری، توی حوزه تولید مرغ و به هر حال طیور ما یک سری ایرادات رو در زمینه نهاده ها مشاهده میکردیم. الان ایراداتی که تو حوزه مواد اولیه نهاده ها وجود داشت برطرف شده یا خیر هنوز کماف سابق وجود دارن؟
خوشبختانه در زمینه نهاده ها تأمین بسیار خوبی همونطور که عرض کردم اتفاق افتاده و همین هم باعث شده که ما عرضه بسیار زیادی رو داشته باشیم. پیش بینیمون اینه که مقدار افزایش عرضه به نحوی باشه که هم ما بحث صادرات رو بتونیم مجدد آغاز کنیم، هم تأمین ذخایر استراتژیک رو در داخل، یعنی بخشی رو که دولت داشت در واقع ارزی رو که به سختی ما به دست میاریم صرف میکرد بابت تامین ذخایر استراتژیک و بخشی از پوشش و بازار، دیگه لازم نیست هزینه بکنن انشالله و تولیدکنندگان داخلی به قدر کفایت تولید میکنن و تامین میکنن. دوباره برمیگردم به بحث نهاده. بحث نهاده فعلا در بازار به قدر کافی ارزش وجود داره، در روی سامانه بازارگاه داره عرضه میشه و مشکل خاصی وجود نداره.
عرض چطور هست؟
از رو باید از وارد کنندگان سوال کرد، حتما تأمین ارز هم شکل بهتری پیدا کرده، چون مستحضرید که روش های تأمین ارز رو وزارتخونه خوشبختانه متنوع سازی کرد، در قالب تهاتر نفت مخصوصا اتفاقات بسیار خوبی افتاد که باعث شد نهاده کافی در داخل در واقع وارد بشه و تأمین بشه و روش های دیگری که حالا برصورت وزارتخونه پیاده کرد با کمک بانک مرکزی و وزارت محترم اقتصاد، و به نظرم اینا باعث شدن که ما یه آرامش خیلی خوبی رو در بازار نهاده داشته باشیم. دست کم فعلا که اینطوره و تا جایی که من میدونم ذخایر کافی از غلات و نهاده هم در بنادر شمالی و جنوبی وجود داره و مشکل خاصی در این زمینه نیست.
پس نتیجه بگیریم، میشود کنترل کرد، میشود مدیریت کرد، میشود به نحو مطلوب جوری رفتار کرد که هم تولید کننده ما راضی باشه هم مصرف کننده ما.
انشالله که اینطوره. بله،
و فکر می‌کنم شدنیه، یعنی امر محالی نیست.
نه خیر، ولی خب گاهی اوقات تلاش مسئولین رو میطلبه هماهنگی با بخش خصوصی و مشاوره گرفتن بیشتر از بخش خصوصی و هماهنگی لازم بین بخش خصوصی و بخش دولتی به نظرم باعث شد که این اتفاق خیلی بهتر بیفته.
آقای یوسف خان، راجب کاهش صحبت کردیم، راجب وضع مطلوب صحبت کردیم، اما هیچ وقت راجب اعداد و ارقام صحبت نکردیم. یکی از شنوندا پرسیدن که 911-9836 پرسیدن که قیمت باید چند باشه. مغازه‌دار برچسب میزنه 80,000 تومان، بعد توی ترازو 98,000 تومان.
نه خب این که برسار تخلف، اگر این
تخلف
باشه،
اگر این
تخلف مهرس هست، آشکار هست، قابل رسیدگی هست، همان طریق اتحادیه و همان طریق تعذیرات و بازرسی اصناف و بازرسی جهات، ولی که قیمتی که الان در واقع اعلام شده، سقف قیمت فروش برای عرضه به شهروندان محترم 85,000 تومان هست، بالای 85,000 تومان تخلف هست. بله، سقف قیمت 85,000 تومان برای مصرف کننده.
بعد توزیع جغرافیایی خاصی داره؟ یعنی اینکه ما بگیم مثلا در تهران، در شهرهای بزرگ، در مراکز استان، مشهد، شیراز، اصفهان، یکی نه، در همه کشور.
من استان تهران رو اطلاع دارم این عدد هست. استانهای دیگه، حالا اگر استاندار استانی تصمیم دیگری راجع به قیمت دیگری اعلام کرده باشه احتمال داره، ولی استان تهران این عددی است که ریاست محترم سازمان جهاد تهران اعلام کرده.
پس ما بگیم 80,000 تومان قیمت مصوب هستش.
85,000 تومان مجاز به فروش هستن، ولی قیمت مصوب همونطوری که آقای دکتر مهاجری هم فرمودن این نبوده. ابتدای سال قیمت مصوب عدد دیگری بوده، ولی قیمتی که توافق شده با توجه به افزایش قیمتی که تو بحث حالا نهاده ها یا غیره بوده و قیمت تمام شده تولید، تا امروز تا سقف 85 شما مجاز فروش وارد های عرضه هستن.
و نکته دیگر این هستش که 80-85,000 تومان فرمودید، و بین گرم و منجمد هم فرقی هست یا خیر؟
بله بله، قیمت منجمد که قیمتش هر کیلو 65,700 تومان بله برای مصرف کننده.
خب متشکرم آقای دکتر مبصری.
1,000 تومان اختلاف قیمت است.
بله متشکرم. اون که توی اون هم که تو ارزش مشکلی نیستش، ارزش به اندازه کافی هست.
بله کاملا درست.
آقای دکتر مبصری، دوباره برگردیم سر اداره و مدیریت رفتاری که دو حکمران ما، حکمران اقتصادی ما میتونه انجام بده. میخواد وزارت سمت باشه، میخواد وزارت جهاد کشاورزی باشه. الان سوالی که داریم از شما به عنوان شخصی که توی زنجیره تولید هستید، آیا تولید کنندگان ما رسیدن به اونجایی که روی بازار صادراتی هم حساب کنن یا خیر؟
بله، همونطور که عرض کردم و آقای یوسف خانی هم فرمودن، عرضم حضورتون که پیش بینی میشه که ما تولیدمون حداقل در 2 ماه آینده مازاد بر مصرفمون باشه و به همین دلیل من عرض کردم خدمت شما که ما الان دنبال بازاریابی هستیم. البته متاسفانه این بازاریابی مستحضری دیگه از مشخصات صادرات اینه که باید مستمر باشن، چرا که اون بازار هدف هم به عنوان تامین امنیت غذایی روی صادرات حساب میکنه، روی واردات خودش در واقع حساب میکنه و بنابراین ما الان مجدد دنبال بازاریابی هستیم، چون پیش بینی میکنیم که متوسط مصرف کشور 210,000 تن در حالی که تو 2 ماه آینده ماهیانه 240,000 تن تولید خواهد شد برابر پیش بینی های موجود، و اگر این 240,000 تن تولید بشه یا حتی تا 250,000 تن هم پیش بینی میشود، باید حتما یک باب صادراتی وجود داشته باشد و همچنین ورود دولت رو میطلبه در خرید ذخایر استراتژیک که ما اون 3 بخش تقاضا رو در واقع که هم تقاضای عمومی است که الان افزایش پیدا کرده داریم پوششش میدیم، و دوم تقاضای دولتی که میشه همین تامین ذخایر استراتژیک مر، و نهایتاً بخش سومش که بخش صادرات هست، هر سه رو با هم دیده باشیم که تولید کننده هم به اصطلاح کاملا مطمئن باشه که تولیداتش جذب خواهد در 3 بخش تقاضا.
اینجا یه نکته به وجود میاد، یک نکته زنهاری به وجود میاد. به دست آوردن یک بازار فرقی نمیکنه داخلی و خارجی. به دست آوردن یک بازار مستلزم یک سری هزینه ها از طرف تولید کننده یا تاجر مربوطه هستش. بازار که به دست میاد احتیاج به بستر و زیرساخت داره برای اینکه مبادله انجام بشه. بعد هم به هر حال این استمراری که شما فرمودید نکته بسیار مهمی هست. ما میایم این کار رو انجام میدیم، هزینه هایی که تولید کننده ما داره، هزینه هایی که بازرگان ما یا تاجر ما متحمل میشه برای این کار، بعد از مدتی بنا به نوسانات ابلاغ میشه که صادرات منتفی هستش. آیا ممکنه این پیش بینی محقق بشه؟ آیا ممکنه همچین وضعیتی در ادامه مسیر به وجود بیاد؟
خب متأسفانه
هزینه ها چند برابر میشه به روی دوش تولید کننده ما؟ تبعات تجاری حقوقی ممکنه داشته باشه.
بله داشته. حالا میخواستم همین رو عرض بکنم که اگر ما گذشته را یه نگاهی بهش بکنیم متوجه میشیم که بارها و بارها این اتفاق افتاده متأسفانه. و خب ما تا نگاهمون رو از یک بازار در واقع جایگزین واردات تبدیل کنیم به یک نگاه صادرات گرا، یه خورده به سرای تغییر استراتژی زمان میبره ظاهرا تا در دیدگاه مسئولین ما این مشخص بشه که صادرات یک بحث زینتی نیست، یک بحث شکلی نیست، در حالی که واقعیت داره، یعنی همطور که فرمودید روش بسیار هزینه میشه، بسیار مهمه آبرو و حیثیت یک کشور در صادرات و تداوم میشه و بنابراین باید خیلی نگاه دقیق‌تری بهش بشه. به همین دلیل پیشنهاد ما اینه که در بخش‌های مختلف تقاضا طبقه بندی اتفاق بیفته. فرض بفرمایید مینیمومی برای صادرات همیشه مشخص بشه که هرگز قطع نشه و این میتونه مقدار خیلی زیادی نباشه. مثلا فرض بفرمایید یک کف 4-5 هزار تنی براش در ماه تعریف بشه، از اون طرف ذخایر استراتژیک با 10,000 تن و بعد تامین بازار. حالا اگر قرار شد ما جای تنظیم بازار داخل رو داشته باشیم عرض بیشتری رو انجام بدیم، از محل ذخایر استراتژیک کم کنیم خریدش رو و به بازار داخلی عرضه بکنیم، یا حتی از مقداری که قبلا خریدیم برگردونیم به بازار از داخل ذخایر استراتژیک و صادرات رو دستخوش تغییر نکنیم. همونجوری که فرمودید پیدا کردن یک بازار صادراتی مستلزم هزینه های بسیار گزافی است و همچنین هزینه هایی در تولید داخل هم داره، بنابراین اگر نشه از اون ظرفیت هایی که ساخته شده استفاده کرد، به جز ضرر و زیان برای تولید کننده و بازرگان چیزی نخواهد.
متشکرم آقای یوسف خانی. سوال احتمالاً آخر ما این هستش که نکته‌ای که شما برای قیمت اعلام کردید در استان تهران، در شهر تهران، آیا ناظر به میادین میوه و تره بار هست یا اینکه نه در سطح خرده فروشی ها مغازه ها همین اتفاق میفته؟ چون شنونده به ما نوشتن که توی مغازه ها این قیمت نیست اصلا.
نه اتفاقا در واحد های صنفی ما در سطح شهر حد اکثر قیمت 85,000 تومان هست و بیش از این هم مجاز نیستن. حتی در غرف سازمان میادین، من این نکته رو فراموش کردم عرض کنم که قیمت بلکه زیر 80,000 تومان الان داره عرضه میشه، حدود
79,000 تومان هم دیدم. بله
78 تا 72.
ولی توی در سطح خود خرده فروشی من بیشتر دیدم آقا، ما تا 90 هم دیدیم.
نه اون دیگه به صورت باید عرضه نشه و قابل پیگیری است و تخلف است. بالای 85,000 تومان عرض میکنم مجاز به فروش نیستن به هیچ عنوان.
و تا شب عیدی که فرمودید بعد از شب عید ممکن اتفاقی بیفته؟ پیش بینی و زمزمه صورت گرفته یا نه؟
فعلا هیچ بحثی راجع به این مسئله وجود نداره. خوشبختانه احتمال افزایش هم حالا میتونیم بگیم هست، ولی فعلا راجع به افزایش در واقع تصمیمی گرفته نشده. حالا سال آینده با توجه به افزایش قیمت، حالا احتمالی نهادها اگر انشالله که نباشه یا مؤلفه‌های تولید و برصورت نرخ جدید، معمولا سال یک بار در واقع مصوب میشه از سازمان تنظیم بازار کشور و اعلام میشه.
متشکرم آقای یوسف خانی، ممنونم از توضیحاتون، آرزوی موفقیت داریم شما، خداحافظی می‌کنم، خدا نگهدار. آقای دکتر مبصری، سوال آخر این هستش که آینده صنعتتون رو چطور پیش بینی می‌کنید؟ تا پایان امسال که خب مشخصه، سال آینده رو چطور می‌بینید برای صنعتتون؟
ببینید، من امیدوارم که سال آینده هم با تمهیداتی که به هر صورت در اثر هماهنگی تشکل‌ها و دولت اتفاق میفته، منظورم تشکل‌های بخش خصوصی و دولت اتفاق میفته، ما کلیه نیازها رو بتونیم تامین کنیم. خوشبختانه الان ظرفیت های فیزیکی صنعت هم رو به توسعه است، یعنی ما چیزی حدود 10% توسعه رو به نظرم برای سال آینده در زیر ساخت صنعت شاید خواهیم بود، بین 10-20%، و این باعث افزایش عرضه متعادل شدن و افزایش توان تامین ما خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم سال آینده هم سال خوبی است، حالا مشروط بر اینکه وقت اتفاق خاصی نیفته. ببینید، ما یکی از مهمترین مسائلمون تامین دو نهاده بسیار اساسی، یعنی غلات و جوجه یک روز است. اگر در این دوتا اتفاقی نیفته، انشالله تولید کنندگان ما با تمام تولیدشون رو انجام خواهند داد. منتها در خصوص قیمت من عرض میکنم، همونطوری که ما تورم مصرف کننده رو مرتبا تحت عنوان CPI اعلام میکنیم همه ماهه، یه تورم تولید کننده هم داریم که پرودیوسر پرایس ایندکس گفته میشه، یا PPI، که اونم ماهیانه داره توسط مرکز آمار اعلام میشه. خب قطعاً برای سال آینده قیمت، در حقیقت نرخ تورم تولید کننده پیشنگر تورم مصرف کننده، این به مصرف کننده منتقل خواهد شد، حالا هر رقمی که اعلام بشود، و در صورتی که این منتقل بشه، خب ما یک افزایش نسبی در قیمت ها رو شاید خواهیم بود قطعا، یعنی نمیتواند نباشد، و الان تولید کننده ضرر خواهد کرد و نمیتواند تولیدش رو برای این منطقیه که برابر اعلام مرکز آمار برشتاد ما یه افزایش قیمتی رو داشته
و صادراتتون آنچه که داره انجام میشه ارز دولتی داره تامین میشه فرمودید؟
بله.
اگر بنابراشه صادراتی هم انجام بشه، آیا این ارز سر جاش هست یا نه؟
بله، من پیش بینی می‌کنم که ما 30-40 هزار تن مازاد بر مصرفمون عرضه خواهیم داشت. بله، و این توان تولید قابل توجه رو ما باید حفظ بکنیم، به خاطر اینکه اشتغال قابل توجه داره و تولید ناخالص داخل کشور رو بالا می‌بره.
متشکرم.
بنابراین باید به فکرش باشیم.
متشکرم. با یوسف خانه خدافظی کردیم. الان چند پیامک از گیلان و مازندران به دست ما رسیده که قیمت‌های 90-100 هزار تومانی داره عرضه میشه در سطح این دو استان، به ویژه استان گیلان. تعداد زیادی پیامک بود، حالا مثلا 6-7 پیامک مشخصا راجع به استان گیلان بود که اشاره کردن که مغازه‌هایی که در استان گیلان، حالا شهر رشت هم وجود داره، بالای 90، بین 100 هزار تومان و 90 هزار تومان در حال عرض هستن. آقای دکتر مبصری، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم، با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. جناب دکتر مبصری، دبیر محترم زنجیرهای تولید مرغ کشور، پیروز باشید.
خدا نگهدار.
خوی بیریاتو نمیخواد گل به خاک پا تو مهربون و بکنی یا بشین کنارو مثل بارو روی موهات بارو مهربون و بیا بشین کنارو مثل بارو روی موهات بارو نشستی تو دو چشم خفت بستی تو اشاره کردی به بابا گذشت سکوت فخرها رو شکستی تو من دلم تنگ توه تو قلبم آهنگ توه کاش که این ساعت نخوابه تا دلا بنگ توه من دلم تنگ توه تو قلبم آهنگ توه کاش که این ساعت نخوابه تا دلا بنگ توه
توی فصل سرما زمستان به ویژه وقتی که برودت زیادتر میشه مثل این چند وقت اخیر بارش برف داریم یخبندون داریم طبعا انتقال انرژی به نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق کوهستانی صعب العبور و سردسیر سخت‌تر هست و تبدیل به اولویت میشه توی این حوزه هشدارها و زنهارها و توصیه هایی اون وقت بر سر زبانها میفته و به اذهان راه پیدا میکنه این که ما باید انرژیمون رو بهینه مصرف کنیم این که باید نعمتهایی مثل گاز که داریم رو درست مصرف کنیم این درست مصرف کردن رو برخلاف تصوری نیست که بگیم آقا کم مصرف کنید ما باید بستر و زمینه درست مصرف کردن رو هم فراهم کنیم همه آنچه که عرض شد رو میخوایم با میهمان متخصصمون جناب آقای مهندس مهدی کمال‌آبادی فراهانی مدیریت محترم عامل گاز استان مرکزی میخوایم در میان بگذاریم آقای کمال‌آبادی سلام
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون
متشکرم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید نسبت به آنچه که عرض شد چقدر تصحیح و اصلاح دارید و چقدر نکات جدیدی رو میخواید اضافه کنید برای آنکه ما باید نگاهمون به مصرف گاز انرژی عوض بشه
خواهش میکنم عنده در ابتدا ایام دهه مبارک فجر و خدمت شما و شنوندگان عزیزتون تبریک عرض میکنم خدمتتون عرض کنم همونطور که فرمودید خب استانهایی هستن که کوهستانی و سردسیر هستن استان مرکزی هم از همین استان ها هستن یعنی با بیشتر در واقع مشترکین در اقلیم یک و اقلیم دو آب و هوایی قرار دارن و علاوه بر اینکه حالا استانی هستیم که سردسیره یک استان صنعتی هستیم ما چهارمین قطب صنعتی کشور در استان مرکزی اما خوشبختانه در حوزه گازستانی اولین استان در حوزه گازستان استان سبز در کشور معرفی شدیم با 100% گازستانی به تمام شهرهامون 35 شهر استان خوشبختانه گازستانی شده و جناب آقای هاشمی بالای 99.8% خانوار کل استان الان از نعمت خدادادی گاز طبیعی بهره مند هستند خدمتتون عرض کنم ما امسال برای بحث بهینه‌سازی مصرف پویشی رو در شکل گاز استان مرکزی انداختیم پویش هر خانه یک اتاق گرم و در واقع این پویش هم از زمانی در واقع قرض گرفتیم که هنوز گاز داخل منازل نیومده بود بخاری های نفتی بود و در یک خانه فقط اون اتاقی گرم بود که بخاری فقط وجود داشت و اتاقای دیگه نه سیستم گرمایشی داشت و سرد بود این خواهش از مشترکین عزیزمون در سخت استان خواستیم که اتاقهای بلا استفاده و یا کمتر استفاده میشه در اتاقها رو ببندن و در پویش هر خانه یک اتاق گرم شرکت کنن تا مصرف در واقع انرژی رو بیارن پایین ما هر یک درجه بتونیم دمای منزل را کاهش بدین میگوین 6% صرفه جویی داریم در استان مرکزی ما 616,000 مشترک داریم آیا هاشمی اگر همه مشترکین ما یک درجه دمای منزلشون رو که خیلی راحت قابل حصول کاهش بدن معادل مصرف تمام نانواحی های استان صرفه جویی میشه یعنی مشترکین ما با خیلی راحت با کاهش 1 درجه یا 2 درجه دمای منزل که خیلی کار سختی هم نمی باشه، یعنی کافیه در روز فقط با یه پوشش بهتر و همین پویشی که گفتم شرکت بکنن، خیلی عدد بزرگتری ما در واقع به دست میاریم. ما اگه 2 درجه دمای منزل مشترکین فقط در سطح استان مرکزی کاهش پیدا بکنه، معادل 1 روز مصرف پتروشیمی شازند ما صرفه‌جویی خواهیم داشت که پتروشیمی سومین مصرف کننده گاز ما در استان هست. لذا صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در مصرف گاز اثر بسیار بزرگی خواهد داشت.
با این توصیفاتی که فرمودید ناچاریم یک سوال دیگر رو هم بپرسیم. ما در سطح استانهای مختلف بافتهای مختلفی از منازل و ادارات و ساختمانها رو داریم. یک سری ساختمانها هستن که جدید الاحداث هستن یا در حال احداث هستن که مبحث 19 مقررات براش حاکم میشه. یک سری ساختمانها هستن که قدیمی ساز هستن، سالیان گذشته، دهه های حتی گذشته ساخته شده اند. طبیعتاً با اون فناوری، با اون مساله ساختمانی، احتمال هدر رفت و پرت انرژیش توشون زیاد هستش. بفرمایید که شرکت گاز استان به این دو مقوله، به این دو تفکیک چطور نگاه میکنه؟
خب خود در واقع استاندارد بودن ساختمان، عایق بودن دیوارها خیلی در مصرف انرژی کمک میکنه.
معنی؟
استفانه همونطور که فرمودید در ساختمان های قدیمی که خب استانداردها کمتر رعایت شده، مخصوصا در سیستم موتورخانه‌شون، ساختمان هایی که موتورخونه دارن، یک در واقع طرحی رو شرکت ملی گاز آغاز کرده که در استان ما این طرح ما داریم با جدیت جلو میبریم چون نتیجه خوبی ازش دیدیم، اینه که بهینه‌سازی موتورخونه ها با هزینه خود شرکت ملی گاز انجام میشه. ما الان موتورخونه ها رو در بخش خانگی، آموزشی، اداری، ورزشی ما میریم در واقع علاوه بر اینکه بهینه‌سازی میکنیم، یعنی اینکه موتورخونه رو کاملا عایق‌بندی انجام میدیم، لوله ها و مخازن رو چوبگیری انجام میشه، تنظیم مشعل انجام میشه و الان خوشبختانه جدیدن بهسازی هم بهش اضافه شده، یعنی تعمیرات هم انجام میدیم. و آقای هاشمی، هدف از این طرح 10% کاهش مصرف بود، اما گزارشاتی که من در استان مرکزی گرفتم بالاتر از این 10% ما صرفه‌جویی داشتیم.
خیلی
کسایی که داریم انجام میدیم تو بحث بهینه‌سازی و بهسازی موتورخونه ها.
دو تا سوال به وجود میاد. ما توی مقررات ساختمانی یک سری نهادها رو داریم که بسیار تاثیرگذار هستن، مثل شهرداری، مثل آتش نشانی. ما اگر از طرف این دو نهاد بلا مانع نگیریم، نه سندی صادر میشه، نه پایانکاری صادر میشه، نه هیچ اقدامی انجام میشه. آیا فرایندی در حال انجام هست یا پیش بینی شده که شرکت گاز به عنوان یکی از شرکت هایی که متولی امر انرژی و توزیع کننده و مدیریت و حکمران یه بخش انرژی هست، بیاد در ساختمان هایی که در حال ساخت هستن نظارت ذخیره انرژی داشته باشه؟ یعنی این که ساختمانی که ساخته شده، آقا این هدر رفت انرژی توش از این درصد به بالا هستش، یا باید درست بشود یا هیچ؟ آیا همچین چیزی هست؟
در مبحث 19 مقررات ساختمان دیده شده و متولیش در واقع همونطور که فرمودید شهرداری و نظام مهندسی میباشن، که اگر این به دقت رعایت بشه مطمئنا ما در مصرف انرژی خیلی در واقع صرفه‌جویی خوبی خواهیم داشت. میگم که در مبحث 19 این مدیریت مصرف انرژی برای ساختمان‌ها دیده شده و نظارتش هم با سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها.
یه قدم خوبی که برداشتید همونی هست که بهینه‌سازی موتورخانه ها رو دارید رایگان انجام میدید. این دلید. اگر من شهروند درست متوجه این موضوع بشوم، هم به نفع خودم هستش، هم بار سنگینی از دوشم برداشته شده. الان اگر شخصی بیاد بخواد این کارو انجام بده، یک متخصص فنی بخواد انجام بده، هزینه زیادی بر من بار هستش. اما این کاری که شرکت گاز داره میکنه کار بسیار عالی هستش. امیدواریم که جواب بگیرید. من وعده میگیرم که با شما دوباره هم صحبت بشیم، چون الان وقت نداریم. میخوام درباره این بپرسم که خیلی از ادارات، ارگانها، نهادها، سازمانهای ما هستند که در مواقع تعطیلی یا در مواقع دورکاری موتورخونهاشون تمام ظرفیت داره کار میکنه، مثل مدارس ما که برای سرایداری ناشر هستن کل ساختمان موتورخونهش کار کنه. اینو در فرصت بعد از شما میخوایم پرسید که چه کاری براش میشه کرد. آقای مهندس، بسیار متشکرم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت دارم. جناب آقای مهندس کمال آبادی فراهانی، مدیر عامل محترم گاز استان مرکزی، پیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا
خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه با ما همراه بودید، شنیدید، برامون پیامک فرستادید. به ویژه دوستانی که برای ما پیامک فرستادن بسیار ازشون تشکر میکنیم، با ما همراهی کردن در بزنگاه‌های مختلف، سوالاتی رو برای ما مطرح کردن که کمک حال ما بود برای پرسیدن از میهمانانمون. متشکریم از همه دوستان. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رعی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای
متعبی،
کسی که میخواهد همه رعی‌های مردم را از آن خودش کند.
خب ببینیم این تیم نویسندگی چی نوشته. سلام، سلام به تمامی جوانان ده بالا و پایین، سلامی به دهیاران و سلامی به روستایان عزیز. بنده مکعبی روستازاده بیش نیستم، خردنانی و اندک روزی میرسد خدا را شکر. از آنجا که اصل و بنای شعار انتخاباتی بنده بر مبنای شفافیت و شفاف سازی می باشد، امروز در بین شما عزیزان حاضر شدم تا به پاره چند از سوالات شما پاسخ بدم. اولین که پرسیده بودین شما چگونه توانستین یک دامداری فوق مدرن را داشته باشین؟ داشتن توانستن است جانم. بچه نویسنده چی نوشته؟ ناقلا. دومین سوال این که فرزندان شما الان کجا هستن؟ چه سوال خوبی، احسنت. یه باری کلام میذاش بد نبودی کنارش. من 7 پسر دارم که هر کدام روی پای خود راه میروند. ای ناقلا. و به هیچ وجه در این راه از من کمکی نخواستن. طبق داشتی رو پای کی را برن؟ از فضا نه فضا چیه؟ از قضا بسیاری وقتها نیز بنده را قابل دانسته و در برخی راه های ثواب البته همراه خود میکنند. دو دخترم هم که هنوز به خاطر مسائلی چند بعد از اتمام تحصیلات در خانه به مادرشان کمک میکنن. خدا لعنتت نکنه، چه چونوری این نویسنده. و در این سوال موردی خواسته بودین تا بدانین پسر هفتم بنده الان کجاست. ایشان راهشان را کمی سوا کردن. چرا؟ زیرا در این اطراف زورشان به برادران بزرگتر برای رقابت نمیرسید. رفتن در یکی از شهرستانهای کوچیک به ساخت و ساز مشغول هستن. آخرین پروژه ایشان هم الان به خاطر گرانی های اخیر نیمه تمام رها شده. ای خدا دست در نکنه. چی نمیشه آقا؟ دیدین دوستان که فرزندان بنده ناچیز همچون فرزندان شما با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. آفرین منصوری. ببین این فضای مجازی درست شد با بچه‌ها در خارج صحبت کنیم.
شفافیت حق مردم است. شیوه زندگی نامزد و فرزندان او بهترین نشانه از واقعیت‌های کلامی اوست. در انتخاب‌هایمان دقت کنیم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. در 35